یکشنبه 4 آوریل 2021، صبح سبت همه هموطنان و فارسی زبانان عزیز به خیر و شادی. عید قیام و رستاخیز خداوندمان عیسی را به همگی تبریک میگم. به کلیسای آنلاین سامیت خوش آمدید. من رامونا هستم و ترجمه صحبت‌های امروز را بر عهده دارم. برنامه کلیسای امروز را با یک دعا آغاز می‌کنیم که توسط پاستر لوید انجام میشه. برادران و خواهران، امروز می‌خواهیم متا 28 آیه 1 تا 10 رو با هم بخونیم. بعد از سبت، هنگام فجر روز اول هفته، مریم مجدلیه و مریم دیگر به جهت دیدن قبر آمدند که ناگاه زلزله عظیم حادث شد. از آن رو که فرشته خداوند از آسمان نزول کرده آمد و سنگ را از در قبر غلتانیده بر آن بنشست و صورت او مثل برق و لباسش چون برف سفید بود و از ترس او کشیکچیان به لرزه در آمده مثل مرده گردیدند. اما فرشته به زنان متوجه شده گفت: شما ترسان مباشید، می دانم که عیسای مصلوب را می طلبید. در اینجا نیست، زیرا چنان که گفته بود برخواسته است. بیایی جایی که خداوند خفته بود ملاحظه کنید و به زودی رفته شاگردانش را خبر دهید که از مردگان برخواسته است. اینک پیش از شما به جلیل می رود، در آنجا او را خواهید دید. اینک شما را گفتم. پس از قبر با ترس و خوشی عظیم به زودی روانه شده رفتند تا شاگردان او را اطلاع دهند. و در هنگامی که به جهت اخبار شاگردان او می رفتند، ناگاه عیسی به دیشان برخورده گفت: سلام بر شما باد. پس پیش آمده به قدم‌های او چسبیده او را پرستش کردند. آنگاه عیسی به دیشان گفت: ما ترسید، رفته برادرانم را بگویید که به جلیل بروند که در آنجا مرا خواهند دید. کلیسا، ما یک خبر خوش داریم. بیایید با هم در این صبح ایستر یا عید پاک دعا کنیم. پدر، پسر و روح القدس، ما امروز به حضور تو آمده ایم. در این روز که به یاد بیاوریم تمام آنچه که خداوند تو برای ما انجام دادی با فرستادن پسرت، خداوندی که ما را بخشید با تمامی گناهانمون، کسی که گناهان ما را شنید، کسی که همه اون گناهان ما را بخشید و دیگر هیچ یک از آنها را به یاد ندارد. او ما را بخشید، همه اشتباهات و گناهان ما را، و همه اینها به خاطر فیض عظیم توست ای خداوند. از تو ممنونیم به خاطر اینکه محبت بی قید و شرط خود را بر ما آشکار ساختی و خودت را به ما آشکار ساختی و نشان دادی از طریق پسرت. او پسر عدالت و راستی است که سلامتی را بر بالهای خودش برای ما به ارمغان آورد و خداوندی که همینطور نام پرجلال تو را بر ما آشکار ساخت. عیسی، ما تو را دوست داریم و خداوند از تو ممنونیم به خاطر تمام آنچه که انجام دادی برای ما و اینکه چطور متحمل رنج صلیب شدی و شرمهای ما را برداشتی و اینکه بر دست راست پدر نشسته ای. تو شیر سبت یهودا و بره هستی. ما اینجا هستیم که تو را بپرستیم و قلبهای من را به تو تقدیم کنیم و همه چیزمان را به تو تقدیم و تسلیم کنیم. خداوند از تو ممنونیم به خاطر تمام آنچه که به خاطر ما متحمل شدی. تو با غم و درد و اندوه آشنا هستی، کسی که در نقش خادم آمد و رنج بسیار متحمل شد، پادشاه و شبان ما. ما به حضور تو آمده ایم تا تو را شکر گوییم و ستایش کنیم. از تو ممنونیم که فیض عظیم و بی قید و شرط خود را به ما نشان دادی در آن روز که آن سنگ به کناری غلطیده شد با قدرت رستاخیز تو، و تو از مردگان برخاستی و ما نیز میتونیم از مرگ برخیزیم به خاطر آنچه که تو برای ما انجام دادی. پس ای پدر، از تو ممنونیم که عیسی را به ما دادی. ای عیسی، از تو ممنونیم. ای روح القدس، از تو ممنونیم. در این روز ما رستاخیز و حیاتی را که در تو یافته ایم را جشن میگیریم، نان حیات که فقط در دست توست و فقط در توست. خداوند و نجات دهنده ما، صخره و رهایی دهنده ما، کسی که هست تا ما رو شفاعت کنه برای همیشه. از تو ممنونیم به خاطر تمام آنچه که انجام دادی و میدونیم که در عدالت تو، در دست راست تو، از پیروزی تا پیروزی ساکن خواهیم بود. تمام اینها را در نام پدر، پسر و روح القدس می طلبیم. آمین. و حال موعظه امروز توسط پاستر ویجی کریشان. ایستر مبارک. بسیار خوشحال هستیم که به ما ملحق شده اید و دارید ما رو آنلاین تماشا می کنید و دارید به ما گوش می کنید. اگه جدید هستید یا بار اولتون هست یا خیلی وقت با ما هستید یا اگه حتی قبلن هرگز به کلیسا نرفتید یا بخشی از خانواده سامیت هستید، هرچه که هستید، هر کجا که هستید، ایستر یا عید قیام بر شما مبارک. اگه خاطرتون باشه یک سال قبل که این پاندمیک شروع شد، ماه مارس که فهمیدیم که دیگه نمیتونیم سرویس حضوری کلیسا رو داشته باشیم، یادمه که امیدوار بودیم که این مریضی تا عید قیام تمام بشه. بعد گفتیم روز مادر، بعد گفتیم روز پدر، بعد گفتیم روز ملی کانادا، بعد شبگذاری، بعد کریسمس، بعد روز خانواده و دوباره ایستر یا عید قیام. تمام این ایام رو پشت سر گذاشتیم. اصلا شاید نتونستیم جشن بگیریم چون هیچ چیز مثل قبل نیست و ما نمیتونیم این ایام رو به همراه فامیل و خانواده جشن بگیریم، مثل اونچه که به طور معمول در ایستر انجام میدادیم. معمولا با خانواده ایمانیمون این روز رو جشن میگرفتیم. این صلیبی که پشت منه میبینید، ما هر سال این سنت را داشتیم که شما میومدید در روز عید پاک و با گلهای زیبا در پای صلیب روبرو میشدید که سمبل زندگی تازه و جدید در مسیح بود و نمایانگر قیام مسیح و این فوق‌العاده بود. ولی امسال اینطور نیست و همه چیز عوض شده. با خودمون میگیم خب پارسال رو از دست دادیم، امسال هم که اینطور، سال آینده چطور خواهد بود؟ و وقتی که به دنیای پیش رومون نگاه میکنیم، میبینیم که هیچ قولی به ما نداده که هفته آینده، ماه آینده یا سال آینده ما به چه صورت خواهد بود. امسال وقتی که به سال قبل نگاه کنیم یا به عبارتی به عقب برگردیم، نه فقط تجربیاتی که در ارتباط با این پاندمیک داشتیم، بلکه بسیاری از چیزهای دیگه و تجربیات دیگه رو میتونیم ببینیم. چیزهایی که تا به حال باهاشون مواجه نشده بودیم. مخصوصا نسلهایی مثل نسل من یا جوانترها. ما نه تنها دیدیم که میلیونها نفر تحت تاثیر این مرض قرار گرفتند، بسیاری نیز جانشون رو از دست دادن و بسیاری از ماها شاید عزیزانمون رو از دست دادیم یا کسانی رو که میشناختیم، بلکه تونستیم قدرت مخرب نجات پرستی رو هم ببینیم که الان در دنیای ما، یعنی در سراسر دنیا میشه دید. در همه جا قدرت مخرب وحشیگری و خشونت رو دیدیم. بسیاری از اعتمادها از بین رفت، اعتماد به رهبران و سیستم‌های سیاسی. برخی از ماها حتی احساس می‌کنیم که اعتمادمون رو به سیستم آموزشی هم از دست دادیم یا حتی به سیستم بهداشت و سلامت و تکیه و اعتماد به این سیستم‌ها رو از دست دادیم. همینطور اعتقاد و اعتماد به سیستم مالی، چه در موارد شخصی و خودمون و چه به طور عمومی و کلی. اقتصاد کشور و اقتصاد دنیا که می‌بینیم چقدر تحت تاثیر قرار داده شده و شکسته و در خیلی از مواقع دنیا با خشم به اینها پاسخ داده. و در کشور امریکا و کانادا یا جاهای دیگه می‌بینیم که با مصرف الکل و مواد مخدر در واقع با این در مواجهه با چنین سالی پاسخ داده شده و می‌بینیم که این آمارهایی که در بخش‌های سلامت و غیره بهش اشاره میشه. ممکنه با خودتون بگید ویجی ما رو در روز ایستر داری به کجا می‌بری؟ ولی میخوام بگم با من بمونید. سالی که خرابی ها، مرگ ها و بدی های بسیاری داشتیم. شاید بخواید بگید بسیاری از چیزهایی که سال قبل دیدیم در واقع خیلی جدید هم نبودند. خب البته پاندمیک و ویروس جدید بود، نو بود. ولی بسیاری چیزهای دیگه مثل خشونت ها، نجات پرستی، بی‌اعتمادی به سیستم ها و سیاست ها و شکست این سیستم ها همیشه بوده و فقط میشه گفت بیشتر به رو اومده، به سطح اومده. پس جدید نیست و به یه دهه و دو دهه محدود نمیشه. بلکه حتی 2000 سال قبل یکی از پیروان مسیح به نام پولس رسول در حدود سال 53 بعد از میلاد میگه خلقت و تمام آنچه که در آن است برای نجات ناله و فریاد میکند. یعنی ما ناله و فریاد می کنیم که ما نیاز به چیزی برای تغییر داریم. ما نیاز داریم که همه چیز بهتر بشه. البته ما داریم بهتر میشیم در خصوص اشاره کردن و مشخص کردن مشکلات و فریاد برآوردن در خصوص چیزهایی که اومده رو و چیزهایی که حتی زیر سطح و نمیشه دید و میخواییم به رهایی و آزادیمون نزدیک و نزدیکتر بشیم. بدن ما و کل این زمین ناله میکنه، فریاد میکنه برای رهایی و نجات. بله، این جدید نیست. درسته که امت‌ها و مردم و فرهنگ الان با فرهنگ و مردم 2000 سال پیش فرق می‌کنه. اولین ایستر یا عید قیام، اونها اقرار کردند اون روز که یک خبر خوش بود برای تمام کسانی که برای نجات و آزادی ناله می‌کردند، برای تمام امت‌ها و تمام جهان و کل هستی که برای نجات و رهایی ناله برمی‌آورند. پیروان مسیح در اولین عید قیام یا اولین ایستر این رو به وضوح اقرار کردن که این یک خبر خوش بود و در آن روزها این کلمه خبر خوش واژه یونانیش به نام آنجلیان وقتی که در انجیل بررسی می‌کنیم در واقع به معنی اعلان چیزی بوده که برای همگان یک خبر خوش بوده که تا به حال شنیده بودند. چیزی که می‌خوای اقرار کنی، پیروزی، ما پیروز شدیم. قبل از اینکه بخوایم جلوتر بریم میخوام بگم اگه مثلا در ماشینتون نشسته باشید بعد یه نفر بلند داد بزنه یه خبر خوش، منتظرید ببینید اون خبر خوش چیه. مثلا برای برخی اون خبر خوش ممکنه مثلا بگه یه خبر خوش، مدرسه کنسل شده. یا برای برخی مثلا بگه یه خبر خوش، واکسن برای همه فراهم شده. یا مثلا یه خبر خوش، من کار پیدا کردم. یه خبر خوش، حالا هر چی. میخوام بگم ببینید این چه معنی برای شما میتونه داشته باشه، این خبر خوش. میخوام ببینید که این شرایط براتون به چه صورت میتونه باشه، فارغ از هر قضاوت و هر چیزی. نکته اصلی اینه که پیروان اولیه مسیح وقتی که شروع کردن به رفتن به نقاط مختلف و همه جا بعد از اون عید قیام اول این رو اعلام کردن که خبر خوش این است که او برخواسته است. آنها اعلام و اقرار کردند این خبر خوش رو که عیسی مسیح از مردگان برخواسته و این خبر خوش رو به همه جا بردند. چرا؟ زیرا 3 روز قبل از اون روز قیام عیسی مرد در آن جمعه صلیب و مرگ او در تاریخ رومیان و یهودیان در آن روز مکتوب شد و حتی برای پیروان مسیح اسناد و مدارک بسیاری در خصوص مرگ مسیح مکتوب شده. ولی پیروان اولیه مسیح بعد از قیام او این خبر رو اعلام کردند که او برخاسته و او زنده است. خب چرا این یک خبر خوش بود؟ ممکنه بگید خب چون اونها با هم دوست بودن و عیسی که مرد بعد زنده شد و با اونها صبحانه خورد. بله، درسته. اما اونها به همه جا رفتند و حتی به همه کسانی که عیسی رو هم نمی‌شناختند داستان اون رو گفتند و گفتند که بله او مصلوب شد ولی 3 روز بعد او برخاست و او زنده است. اونها به همه جا رفتند. چرا این یه خبر خوش بود؟ چرا؟ چون اون مرده بود. آره، ممکنه بگید خب آره او برای صلیب مرد. نه، منظورم این نیست. وقتی میفهمیم که چرا این یه خبر خوش برای اونها بود که بفهمیم چه چیزی باعث مرگ عیسی شد. روز جمعه راجع به بسیاری از محرک‌ها و احساس‌ها و غیره در خصوص مرگ مسیح صحبت کردیم. اما اگه به بیوگرافی زندگی مسیح در متی، لوقا، مرقس و یوحنا نگاه کنید، چیزهای زیادی می‌بینید. ولی می‌خوام 6 تای اونها رو برای شما هایلایت کنم که باعث مرگ عیسی شد. و عیسی در مقابل اونها قرار گرفت. کلام به ما میگه که یکی از این چیزهایی که اون زمان در کشته شدن عیسی نقش داشت رهبری مذهبی اون زمان بود. در واقع تفکرات غلط رهبران مذهبی اون زمان. چرا؟ چون اونها کسانی بودند که میخواستن به مردم بگن که خدا کیست و چیکار کرده و چطور بوده و شما باید چطور رفتار کنید که فیض و رحمت خدا رو دریافت کنید و چطور به خدا نزدیک بشید، چطور زندگی کنید، و در واقع این رهبران مذهبی تنها خودشون رو صاحب اقتدار و اختیار می دونستن که بگن که خدا کیست و چگونه است و شما باید چه کنید و چطور زندگی کنید. و وقتی که عیسی اومد، معلم یا استادی که از نظر اونها تعالیم مذهبی ندیده بود و اومد شروع کرد به حرف زدن راجع به خداوند و عنوان کردن چیزهای متفاوت از آنچه که اونها در موردش صحبت می کردن. و مردم نیز می گفتن که تا به حال چنین تعالیمی را ندیدیم. در واقع او در مقابل بسیاری از قوانین اونها قرار گرفت. چیزهایی که اونها تعلیم می دادن و بقیه مجبور به پیروی بودند. عیسی اومد و گفت من به شما احکام تازه می دم. نه فقط اون 10 فرمان یا تمام قوانین و رول هایی که یهودیان مجبور به پیروی از اونها بودن. و عیسی با یک اقتداری اومد که به اونها قوانین تازه‌ای بده. و رهبران مذهبی دائم به او می گفتن که چه کسی به تو همچین اختیاری رو داده؟ با چه قدرتی این حرف ها رو می زنی؟ و بعد گفتند او حق نداره که این چیزها رو بگه، بلکه ما این حق رو داریم. و به همین دلیل تصمیم به کشتن او گرفتند. البته فقط رهبران مذهبی اون زمان نبودن، بلکه در واقع ماشین سیاسی اون زمان بود که اون هم در واقع مقصر بود. و اگه در داستان مسیح ببینید، نه فقط رهبران مذهبی که به رهبران سیاسی اون زمان گره خورده بودن، بلکه خود شاهیرود که خودش رو به عنوان پادشاه یهودیان خوانده بود و رومیان اون زمان که همه و همه بخشی از سیستم سیاسی اون زمان بودند. و چون تعالیم مسیح برخی از این سیستم‌های سیاسی رو زیر سوال می‌برد و سیاست‌های اونها رو که در واقع افراد فقیر و غنی رو از هم جدا می‌کرد، یه سری کلاس‌های اجتماعی رو از بقیه افراد جدا می‌کرد و در واقع این سیاست‌های جدا کننده و متمایز کننده و مقتدر که در اون زمان بود و در واقع تعالیم مسیح بر ضد این فرهنگ قرار گرفت و اومد که این دیوارها و این تمایزات را در واقع فرو بریزه و کسانی رو که اون ور دیوار بودند رو هم برکت بده. و به همین دلیل همه اونها تمام قدرت و اهتمام خود رو بر این گذاشتن که عیسی رو از میان بردارن و عیسی رو به سوی مرگ سوق دادن با استفاده از تمام قدرتشون. همینطور خشونت و وحشیگری ارتش روم رو هم در اینجا میبینیم. عیسی مصلوب شد. مصلوب شدن بدترین مجازات بود که فقط برای جرم‌های خاصی در نظر گرفته می‌شد. مجرمان سیاسی جزو اولین مجرمانی بودند که در انظار عمومی مصلوب می‌شدند. در تاریخ یهودیان ذکر شده که اوسیان بر علیه امپراتوری روم در فلسطین که سعی کرده بودند قوانین رومیان را نقض کنند، اون زمان صدها نفر رو مصلوب کردن به صورت یک خط ممتد طولانی و اظهار کردن که این است کاری که روم میکنه در مقابل کسی یا کسانی که عصیان کنند. یک مرگ در انظار عمومی که میخواست این رو بگه که هیچ کس نمیتونه از خط قرمز رومیان رد بشه و عیسی نیز به چنین مرگی محکوم شد. اما فقط مذهبیون، سیاستمدارها و یا ارتشی ها نبودند، بلکه نظر عموم نیز بود، از خان عمومی که باعث مرگ عیسی شد. عیسی همونطور که پیروان زیادی رو برای خودش جمع کرده بود، دشمنان زیادی رو نیز جمع کرده بود و این دشمنی تا به اونجا پیش رفت که اونها در مقابل رومیان وایستادن و از اونها خواستند که عیسی رو مصلوب کنند. نظر جمع که بر ضد او قرار گرفت و در نتیجه او مصلوب شد و ما در محاوره و زبان امروزی به اون به استعاره میگیم وقتی بر علیه تو باشند و این چیزی هستش که در اون موقع اتفاق افتاد و همه بر علیه او ایستادند و او رو این به سوی مرگ برد. پس این نظر جمعی یا از خان عمومی بدین صورت اونجا عمل کرد. یکی از چیزهایی که ما شاید بهش فکر نکنیم این هستش که مسیح به خاطر در واقع طبیعت کشته شد یا به عبارتی ذات انسانی او. وقتی که او مضروب شد خون از او جاری شد چون او در قالب انسان بود و محکوم به مرگ انسانی بود. مصلوب شدن یک نوع مرگی بود که در اون بدن دچار خونریزی می شد و شخص در اون بسیار آزار می بینه چون نمی تونه نفس بکشه. در واقع عیسی به این دلیل مرد که خب چون خون زیادی از دست داد دیگه نتونست نفس بکشه. مرگ انسانی و فیزیکی عیسی. و آخرین چیزی که در کلام ازش صحبت شده و میخوام اون رو در واقع هایلایت کنم، قدرت موت و تاریکیه که شیطان قدرت اون رو در اختیار داشت و میتونست همه رو در بر بگیره و عیسی رو نیز در بر گرفت. در واقع مرگ به واسطه گناه. این چیزهایی بود که در واقع پسر خداوند رو به سوی مرگ برد. و به همین دلیل پیروان او وقتی که او از مردگان برخاست اعلان پیروزی کردند. به این گوش کنید. زیرا که چون از مردگان برخاست نشان داد که او بالاتر از تمام آنچه که در زمین و آسمان است و او را کشت و او مافوق همه این قدرت ها می باشد. رستاخیز او از مرگ ثابت کرد که او مافوق تمام سیستم‌های سیاسی و مذهبی اون زمان بود. ثابت کرد که او مافوق اون ماشین سیاسی بود که می‌خواست او رو در واقع له کنه و بجوه و او رو به سمت مرگ برد. او مافوق تمام ارتش روم و مافوق تمام اذهان عمومی آن زمان بود که او رو به سمت مرگ برد. او مافوق قدرت طبیعت بود که میگه وقتی شخصی میمیره دیگه مرده. او مافوق طبیعت بود. او مافوق قدرت تاریکی بود که بر ضد او برخواسته بود تا او رو بکشه و این دلیل اون خبر خوش بود که بله او برخواسته و زنده است و او ثابت کرده که قدرتش مافوق همه این هاست. و اینکه نه تنها یک خبر خوش که او برخواسته، بلکه او خداوند است. او خداوند است و موافق تمام رهبران مذهبی و سیستم مذهبی و رومیان اون زمان. بلکه اون اقتدار رو داره که بگه شما به مذهب و شریعت نیازی ندارید، شما من را دارید. دائم می‌بینیم وقتی که عیسی تعلیم می‌داد، رهبران مذهبی به او می‌گفتند با چه قدرتی این حرفا را می‌زنی؟ با چه قدرتی این کارها را می‌کنی؟ کیست که به تو این قدرت را داده؟ او به جای اینکه بگه من خدا هستم و به سر خداوند هستم، گفت این معبد را خراب کنید و من آن را بعد از 3 روز بنا خواهم کرد. و بعد اونها هی می‌گفتند چطور می‌خوای این معبد را که سال‌ها برای ساخت اون طول کشیده 3 روزه بنا کنی؟ در صورتی که او داشت در مورد بدن خودش حرف می زد. رستاخیز مسیح این رو به اثبات رسوند که شما منو بکشید، من بعد از 3 روز دوباره زنده خواهم شد. من این قدرت رو دارم، من اقتدار این بدن رو دارم. عیسی ثابت کرد که مافوق هر قدرت سیاسی است. او زیر اقتدار هیچ پرچم سیاسی یا هیچ کشوری نیست. او نیاز به سیاست نداره. او مافوق همه این هاست. او همچنین ثابت کرد که او قوی تر از قوی ترین ارتش اون زمانه و همینطور ثابت کرد که من نیاز به هیچ ارتشی ندارم که از سلطنت من محافظت کنه. او بالاتر از مذهب، بالاتر از سیاست، بالاتر از ارتش. او همینطور ثابت کرد که مافوق اذهان عمومی و نظر جمعی است. او نیاز نداره که کسی بخواد به او بها بده و بخواد از او اسطوره بسازه. او نشان داد که بسیار قدرتمندتر از همه این هاست. او ثابت کرد که مافوق قدرت طبیعته. اینکه او در رستاخیزش اختیار مطلق جسم خودش رو داشت. او تمام قوانین طبیعی رو شکست و همینطور ثابت کرد که قدرت او مافوق قدرت‌های تاریکی و شیطان است. و حتی نام او قدرتی عظیم داره که لرزه بر اندام شیطان میندازه. کلام اینطور به ما میگه که وقتی عیسی که مرد و سپس برخاست، تمام قدرت تاریکی رو شکست و قدرت مرگ رو در دست گرفت و کلید جهنم و محکومیت ما رو از شیطان پس گرفت. و به همین دلیل هستش که این یک خبر خوشه که او برخاسته. و خبر خوش دیگه این که او خداونده. که خب این یک کلمه خطرناکی بود در اون زمان که در اون فرهنگ و امپراتوری روم و یونان چیزی که باید اقرار می‌کردن این بود که خبر خوش اینه که سزار خداونده. سزار نه تنها امپراتور بود بلکه خداوند نیز خوانده می‌شد و او رو می‌پرستیدند. و بعد می‌بینیم تمام پیروان و مردمی که به مسیح باور داشتند، افراد معمولی، عامی، راه افتادند به همه جا و اعلام کردند که خبر خوش اینه که عیسی خداونده و این یک زبان خطرناک بود چون یک زبان انقلابی محسوب می‌شد. برگردیم به کلام. این مردمان دنیای اون زمان رو وارونه کردند. این یک زبان خطرناک بود و انقلابی بود که مشابه اون نبود. انقلابی که با رستاخیز مسیح آغاز شد و پیروانش شروع کردند به اقرار در همه جا که او برخواسته و او خداونده. میدونید نتیجه این انقلاب چی بود؟ بدون خشونت. انقلاب‌های بسیاری در دنیا شد که همه توأم با خشونت و خونریزی بود، ولی انقلاب مسیح با صلح همراه بود. نتیجه این انقلاب آشتی بود. وقتی که این انقلاب شروع کرد به پخش شدن، مردم شروع کردند به آشتی با یکدیگر، رابطه با یکدیگر، زنان و شوهران، خانواده‌ها، بخشش در خانواده‌ها رشد کرد. اومدن خانواده‌ها کنار هم که نتیجه این انقلاب بود. هر جایی که این انقلاب مسیح رفت، فقیرها، مریض‌ها، ضعیفان مورد عنایت و توجه قرار گرفتند. نه فقط انقلاب مسیح موقعیت زنان و کودکان رو بالا برد، بلکه اونها رو برابر با بقیه طبقات و افراد دیگه جامعه قرار داد. قیام مسیح برابری برای زنان و کودکان رو به ارمغان آورد. همینطور انقلاب مسیح سلامتی جسمی و شفای جسمی رو نیز به همراه آورد، شفای روحی رو نیز به همراه آورد. و پیروان مسیح نه فقط خبر خوش او را اعلام می کردن که او برخواسته است و او زنده است، او خداوند است، این را نیز اقرار می کردن، بلکه در نام او سلامتی و شفا را نیز برای بیماران اعلام می کردن. شفا به قدرت رستاخیز مسیح و شفا از روح‌های پلید و شیطانی و دیوها. دوستان، این نتیجه انقلاب قیام مسیح: صلح، عدم خشونت، آشتی، توجه و مراقبت از فقیران و نیازمندان. افراد با سطح خانوادگی متفاوت و طبقات اجتماعی متفاوت همدیگر و برادر و خواهر خطاب می کنند. زنان و کودکان در رابطه مساوی با دیگر افراد جامعه قرار گرفتند. افراد شفای جسمی و آزادی و شفای روحی دریافت می کنند. بله دوستان، این نتیجه قیام مسیح از مردگان و رستاخیز اوست. برای همین می گفتند خبر خوش. آیا این خبر خوشه؟ این فقط خبر خوش مربوط به 2000 سال پیش نیست. فقط در اون زمان اتفاق نیفتاده، بلکه هنوز و امروز هم خبر خوشه. برای من و شما که ناله می کنیم و تشنه آزادی و نجات هستیم، ما و همه دنیا و همه اونچه که درونه، هنوز هم برای ما خبر خوشه، حتی در این ایستر. در واقع بخوام دوباره بگم، نتیجه این انقلاب مسیح صلح، آشتی بین مردم، توجه به نیازمندان و بیماران و فقیران، اینکه افراد همدیگر رو خانواده خطاب میکنن و مثل افراد خانواده با هم برخورد میکنن، افراد با کلاس‌های اجتماعی متفاوت، با طبقات اجتماعی متفاوت، قرار گرفتن زنان در طبقات مشابه و مساوی با دیگران و با مردان، شفای جسم، شفای روح، و میتونیم فریاد بزنیم بله، این چیزیه که دنیا به اون نیاز داره. عیسی نیازی نداره که به هیچ گروه سیاسی تعلق داشته باشه یا به هیچ دولتی. خب 2000 سال پیش اتفاق افتاده، چرا الان دنیا به این روز افتاده پس؟ خب اگه بخوام صادق باشم، چون همه این انقلاب رو نمیخوان. باید به خودمون صادق باشیم. انقلابی که مسیح آورد کاملا دنیا رو وارونه کرد. این که با یک سری چیزها رو میخوایم از این انقلاب و بهش لایک میدیم و تاییدش میکنیم، ولی یه سری رو هم میگیم نه عیسی، ممنون، نمیخوایم و یه حالت دفاعی به خودمون میگیریم. چی؟ چرا میگیم مرسی؟ نه نمیخوایم. همه ما باید به او پاسخگو باشیم. تیموتی کلر میگه نه فقط به عنوان یک کشور و امت باید به مسیح پاسخ بدیم، بلکه باید هر کدام نیز به انقلاب او پاسخ بدیم. مثلا با توجه به فرهنگ‌های مختلف یه سری جاها یه سری تعالیم رو میگن خب آره خوبه، بعد یه سری جاها میگن نه این رو نمیتونیم به بچه‌ها یاد بدیم، نسبت به یه سری چیزها حالت دفاعی میگیریم، یه سری چیزها رو میپذیریم. انقلاب عیسی روش زندگی او و وارونه کردن دنیا، در واقع میگیم خب خوبه، ولی یه سری چیزها رو میگیم نه مرسی عیسی، میشه این رو تغییر ندی و وارونه نکنی؟ و اینه دلیل اینکه انقلاب عیسی نتونست اون تحول عظیمی رو که باید به وجود بیاره در دنیای امروزی ایجاد کنه. چون ما بخشی از اون رو دوست داریم و بخشی از اون رو نمیپذیریم و در واقع گزینشی عمل میکنیم. دوستان، در مورد شما نمیدونم، ولی من در آرزوی این انقلاب هستم در کل دنیا که صلح رو به ارمغان بیاره و همینطور آشتی و کمک به فقیران و نیازمندان و آوردن افراد کنار هم به صورت یک خانواده با هر طبقه اجتماعی، مرد و زن و کودک، همه با هم به مساوات حقوق داشته باشند. دنیایی که شفای جسم و شفا و آزادی روح رو داشته باشه. اگه ما بخوایم نتیجه این انقلاب رو ببینیم، باید اجازه بدیم که عیسی همه چیز رو وارونه کنه و تغییر بده. الان که اینجا تموم می‌کنیم، در یک شنبه ایستر، پیروان اولیه مسیح میگفتند که رستاخیز مسیح یک خبر خوش بود، چون ما و من و شما میتونیم یک روز بدن جلال یافته و رستاخیز یافته در مسیح داشته باشیم. در مورد شما نمیدونم، ولی من به دنبال یه همچین بدنی هستم که هرگز نپوسه، مریض نشه، نمیره، زخمی نشه، آسیب نبینه. کلام همینطور به ما میگه که رستاخیز مسیح از مردگان به ما حیات دوباره بخشید. پس دوباره میخوام بگم که چه چیزی رو این رستاخیز برای ما داشته. شاید زیاد شنیدید، شاید تا حالا نشنیدید، شاید بگید میدونم، ولی میخوام دوباره این رو براتون بخونم و مرور کنم. و شمایی که نشستید و گوش میدید بگید خب این مال منه و من این رو میخوام. برای شماهایی که دارید زیر قدرت مذهب زندگی می کنید و خودتون رو زیر بار سنگین گناه و شرم حس می کنید، در نام عیسی مسیح شما رو برکت می دم به آزادی و شادی در زندگی با خداوند. برای شماهایی که مضطرب و در ترس و هیجان قدرت‌های سیاسی هستید و منتظر تصمیم گیری‌هایی هستید که دولت می گیره یا نمی گیره، شما را با صلح که فقط عیسی میتونه بده برکت میدم که شما در تحت حکومت او زندگی کنید. برای شماهایی که تحت افکار و نظر مردم و اذهان مردم زندگی میکنید، شما را برکت میدم در نام عیسی مسیح که آزاد بشید به عنوان فرزند خداوند با محبت او و پذیرش پدر آسمانی و در واقع به فرزندی او قرار بگیرید. و برای اونهایی که در ترس از طبیعت زندگی می کنند، ترس از ویروس، مشکلات سلامتی، مرگ، می خوام که شفای عیسی، شفای خداوند رو در نام عیسی مسیح که خداوند مافوق طبیعت است دریافت کنید و آرامش و سلامتی و امید را در نام عیسی دریافت کنید، فارغ از تمام چیزایی که دکترها می گن. و در آخر برای تمام کسانی که در ترس از شیطان زندگی می کنند، شیطان و شریری که میبینید یا نمیبینید در زندگیتون، شما را برکت میدم و قدرت فوق‌العاده عیسی را برای شما اعلام میکنم که بتونید با اون قدرت زندگی و با اون قدرت دعا کنید. امیدوارم که این چیزها رو امروز دریافت کنید از خداوندمون که برخواست است، خداوندی که خدای زنده است. همه شما عزیزان رو به خدا میسپارم و روز قشنگی رو برای همگی آرزومندم. خدا نگهدار.